آروا، ابزار موفقیت.
آشپزی آسان و ایدئال با ظروف آشپزخانه رافیا. رافیا در رنگ‌های زیبا رویای خانه‌های شما. رافیا.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
درود بر همه شما عزیزان، همراهان دوست داشتنی رادیو تهران. با مسابقه 94 همراه شما عزیزان هستیم و قرار سوال شماره 72 رو خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم. به علاوه برنده مسابقه شماره 71 رو قراره اعلام کنیم خدمت شما. سوال شماره 72 این هستش که شما به ما باید بگید که دومین شهید محراب انقلاب اسلامی چه کسی است؟ الف شهید آیت الله میر اسدالله مدنی، ب شهید آیت الله علی قاضی طباطبایی و جیم شهید سید عبدالحسین دستقی. شما میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 30094 تا ساعت 21 روز آینده برای ما ارسال کنید تا در مسابقه 94 شرکت کنید. اما برنده سوال شماره 72مون خانم یا آقا با شماره تلفن 0912-87-38 هست که امیدوارم مبارکشون باشه و در این قرعه کشی حتما برنده بشن. اما به ساعت 21:07 رسیدیم، ساعتی که یاد ما میندازه که باید بدونیم که 50,000 کیلومتر رشته عصبی داخل بدنمون داریم. این خبری که بهتون میگم قاعدتا یک تلنگری میزنه به شما تا بیشتر در جریان اخبار نو و تازه های دنیای علم و فناوری قرار بگیرید. رفقای من در برنامه علم بهتر است با تمام وجودشون تازه های این دنیا رو تقدیم حضورتون میکنن.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
علم بهتر است.
به نام پروردگار هستی بخش، خانم ها، آقایان، اهالی خوب رادیو تهران، سلام بر شما، شبتون بخیر باشه. اینجا با افتخار علم بهتر است. خیلی خوش اومدید به بهتر از رادیو تهران. امیدوارم حال احوالتون حسابی خوب باشه، صحی و سلامت هم باشید، روز خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و شب آرام و دلپذیری در انتظارتون باشه. موضوع اونایی که همچین هنوز حال احوالشون خوب نیست و اخماشون تو همه و همش ناراحتن و الان تو مسیرن و همه این حرفا، میدونم که هزار و یک مشکل هست، اما این نگاه به آسمون بالای سرتون بندازین، ماه امشب رو تماشا کنید، قرص ماه کامل نورانی زیبا، کیفشو ببرید. حالا این هفته قراره که مفصل، یعنی از شنبه تا سه شنبه، راجب نور صحبت کنیم. قرار ماهیت نور رو از ابعاد مختلف بررسی کنیم، از نظر شیمیایی، فیزیکی و حتی میخوام ببینیم که چه تأثیری میتونه روی مغز و اعصاب ما داشته باشه. پس اگر که دوست دارید لطفا این هفته همراه ما باشید، از ساعت 9 تا حوالی ساعت 10 شب رادیو تهران FM 94، علم بهتر است. امشب شنبه است و طبق همه شنبه هایی که در کنار شما عزیزان بودیم، قراره که راجع به شیمی صحبت کنیم. یه فاصله بگیریم، برگردیم، کم کم آماده بشیم برای بخش پرونده ویژه، همراه بشیم با جناب آقای دکتر داریوش طاهرزاده. این شما و این پرونده ویژه امشب. جناب آقای دکتر داریوش طاهرزاده، سلام بر شما، شبتون بخیر باشه، خوش اومدید به برنامه خودتون.
سرکار خانم کفا سلام عزیز، سلام عرض ادب
و خدمت
شما و همینطور خدمت تمامی شنوندگان خوب و دوست داشتنی برنامه علم بهتر است. بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم.
و همچنین ما همینطور که میتونیم که هر شنبه شما رو داشته باشیم و بیایم موضوعات مختلف رو از بعد شیمیایی بررسی کنیم.
باعث توفیق و افتخار من است.
اختیار دارید. تا برسیم به موضوع اصلی، خب می‌خوام بریم سراغ پرونده ویژه و قرار که راجع به جایزه نوبل صحبت کنیم. این هفته میشه چندمی؟ این هفته میشه هفتمی. خیلی هم قشنگ. بفرمایید.
عرض به حضور شریفتون که هفته گذشته بر حسب اتفاق ما جایزه پنجمی و ششمی رو صحبت کردیم. یعنی دوتا جایزه رو صحبت
کردیم. من نبودم، چرا دوتا حالا انتخاب میکنین جایزه؟
خب چون شما نبودید دوتا رو سریع رفتیم که برسیم به هفته.
خب
امشب میخواییم در مورد هفتمین جایزه نوبل شیمی صحبت کنیم. هفتمین جایزه نوبل در سال 1907 میلادی به ادوارد بوخنر اهدا شد. ما اسم بوخنر رو زیاد توی آزمایشگاه شنیدیم. قیفه خودش نه، این یه سری قیف ها هست توی آزمایشگاه که ما اینا رو به اسم قیف های بوخنر میشناسیم.
چه شکلی این قیف های بوخنر؟ آلمانی هستن؟
آره آلمانی بود اینشون و خیلی هم خوشتیپ بود در اون دورانی که میزیست. یکی از
دانشمندان خوشتیپ زمانش،
دانشمندان آره چهره های شاخص زمانه بود، به خاطر همین اسمش رو قیف گذاشتن. حالا من نمیدونم چرا، اما اون قیفی که تو آزمایشگاه ازش استفاده میکنیم یه قیفیه که یه کاغذ صافی روش قرار میگیره و برای جدا کردن و صاف کردن محلول ها ازش استفاده میکنیم. حالا بجز این داستان قیف، آقای بوخنر رو ما به خاطر کارهایی که در زمینه تخمیر انجام داد میشناسیم. تخمیر یکی از مهمترین فرایندهاییه که بشر از ابتدایی که در واقع به تولید غذا دست زده، یعنی از اون حالتی که غذا رو جمع‌آوری می‌کرده، رفته دنبال این که غذا رو خودش تولید بکنه، با این فرایند آشنا شده.
تونسته که خوراک رو در واقع بپزه و دقیقاً. جور دیگری در واقع
برای مثال مثلا پنیر رو می‌خواسته درست بکنه از مخمر استفاده می‌کرده، یا نون رو می‌خواسته درست کنه از مخمر استفاده می‌کرده. برای تولید خیلی از موادی که خاصیت خوراکی ندارن و برای مصارف دیگه هم استفاده میشن مثل الکل، باز هم از مخمر استفاده میکرده. در کل خیلی مخمر کاربردهای زیادی داره. توی اون دوره آقای لوی پاستور بیان کرده بود، قبل از این آقای بوخنر عزیز ما، آقای لوی پاستور اومده بود گفته بود که مخمرها برای اینکه توی یک سیستم اثرگذار باشن و کارشون رو انجام بدن، ما حتما باید از سلولهای زنده استفاده کنیم. یعنی اون مخمری که استفاده میکنیم حتما باید زنده باشه، یه موجود زندهش باید باشه.
باکتری منظورتون؟
حالا هر چیزی که خاصیت مخمری داره باید زنده باشه. آقای بوخنر اومد گفتش که نه، میتونه این زنده هم نباشه. حالا برای اینکه بخواد اینو توضیح بده، توصیف کنه، اومد یه ظرف برداشت، این مخمر رو به صورت پودر خشک ریخت داخلش، یه مقدار بهش کوارتز اضافه کرد، یه نوع یه
ماده،
آره یه نوع سنگ که ما بهش میگیم کوارتز، و یه خاکی به اسم دیاتومه. حالا راجع به این دیاتوم هم آخرش صحبت میکنیم. اینا رو اضافه کرد، کوبید و سابید و گذاشت کنار. اون شیره مخمر به خاطر این کوبیدن و اینا ازش خارج میشه و اون خاک رو خیس میکنه، اون محصولی که درست کرده رو.
بله.
میشه شبیه یه قرص. این قرص رو زیر میکروسکوپ میذارن، میبینن سلول‌ها اصطلاحاً مردن، اون اجزاء سلولی دیگه داخلشون نیست. شما فرض کنید یک سلول شکل خودش رو حفظ کرده، اما اجزاء داخلیش مثل مثلا سیتوپلاسم و میتوکندری و اینها که داخل سلول هستن ازش اومدن بیرون، به خاطر اون فرایندی که طی شده ازش خارج شدن. وقتی که این قرص رو گذاشت در معرض یک چیز قنددار، مثلا چیزی که گلوکوز داره، فروکتوز داره، یعنی چیزی که میتونه قابلیت تخمیر شدن داشته باشه، به مرور زمان دید CO2 داره ازش آزاد میشه، یعنی تخمیر اتفاق افتاده. این فرایند خیلی مهمی بود، چون تا قبل از این همه فکر میکردن که تخمیر فقط با سلولهای زنده انجام میشه، اما ایشون نشون داد که نه، تخمیر با سلولهای مرده هم انجام میشه.
یعنی پیش از در واقع کشف ایشون، برای فرآیند تخمیر با محدودیت افراد مواجه میشدن،
و اینکه ممکن بود اون چیزی که اضافه میکنن خودش یه مقدار خاصیت مشکل سازی به اون محصول ارائه بکنه.
به خاطر اینکه خودش یک موجود زنده بود، یک سری ویژگی ها اضافه میشده، یا
مثلا میتونست یه سری محصولات جانبی داشته باشه که این محصولات جانبی خودش شون آسیب زا باشن مثلا. اما وقتی این فرآیند اتفاق افتاد، بعد از این اتفاق مهمی که افتاد، این بود که کلی دانشمندای دیگه اومدن از این فرآیند الگو برداری کردن و مثلا الان ما سلف ری کالچر یا محیط آری از سلول ایکولای رو هم تولید کردیم که میتونیم روی آزمایشات سلولی و آزمایشات آنتی باکتریالی ازش استفاده کنیم. میدونید اهمیت خود فرایند خیلی زیاده. همین فرایندی که طی شد باعث شد ایشون در سال 1907 میلادی جایزه نوبل رو دریافت کنه.
جناب آقای بوخنر.
جناب آقای ادوارد بوخنر، قیف شریف.
بله.
حالا بیایم یه چند تا نکته جالب در مورد زندگی ایشون بگیم. یکی از موارد این بود که اون موقعی که ایشون می‌خواست در مورد دکترای خودش اقدام بکنه و رسالش رو بده، داور رساله ایشون گفته بود که ایشون خیلی استعداد خاص شیمیایی نداره، و حتی آقای فون هافمان که فون بایر که خودش 1905 میلادی جایزه نوبل رو گرفته بود و ما هفته گذشته راجبش مفصل صحبت کردیم، ایشون گفته بود اصلا ایشون، این آقای بوخنر، صلاحیت کار شیمی نداره.
چقدر مخالف داشته.
ایشون آقای در واقع بوخنر آدم فروتنی بوده و از اینایی نبوده که علمش رو بوق و کرنا بکنه، و سرش رو انداخته بود و پایین گوشه آزمایشگاه کارش رو میکرده و خیلی به حواشی توجه نمیکرده، و توجه نکردنش به حواشی در نهایت باعث میشه جایزه نوبل رو ببره. این یه نکته. نکته بعدی، سال 1914 میلادی که جنگ جهانی اول شروع میشه، ایشون به جبهه جنگ اعزام میشه، میره رومانی، و 1917 میلادی بر اثر جراحت‌های جنگی جون خودش رو از دست میده. و آتش جنگ معمولاً بیشتر دامن افرادی رو میگیره که صلاحیت زندگی کردن و خدمت به بشر رو دارن، و خب ایشون به خاطر جنگ و پیامدهای منفی اون جون خودش رو از دست میده. آها، یه نکته دیگه هم در مورد خاک دیاتومه که صحبتش رو کردیم. خاک دیاتومه همون خاکی هست، یه نوع خاکی که از یه جلبک تهیه میشه. این نوع خاک همونی هست که آلفرد نوبل به کمک ترکیبش با نیتروگلیسیرین TNT رو ساخته بود. و الان این خاک دیاتومه مصارف خیلی زیاد دیگه هم داره، در صنایع الکتریکی، صنایع عایق و اینجور چیزها هم خیلی استفاده میشه. و میخوام حسن تصادف رو ببینیم که بعضی از مواد میتونن چه کاربردهای متنوع و خب یه سورپرایز رو نمیدونم به فارسی چی میتونیم، یه شگفتانه ای هم امشب براتون دارم.
بفرمایید.
جایزه سال 1908 میلادی که میشه نوبل هشتم رو میذاریم برای هفته آینده، چون باید در مورد آقای ارنست رادرفورد صحبت کنیم، به کسی که به تعبیر دایره المعارف بریتانیکا بزرگترین دانشمند آزمایشگر بعد از فارادی هست و انقدر کارهای متنوع و ارزشمندی داره که نمیتونیم امشب جمعش بکنیم. اما حدوداً یک ماه داریم تا اعلام جایزه نوبل شیمی 2022 و یه سری گمانه‌زنی ها در این مورد انجام شده و یه سری آدم های مختلف، سایت های مختلف و مجلات مختلف شیمیایی راجع به اینکه احتمالاً چه کسی میتونه جایزه 2022 رو دریافت بکنه گمانه‌زنی کردن.
یعنی سه پیش بینی ها دارن.
دقیقاً. امشب در مورد مجله کیمستری ویوز می‌خوایم صحبت بکنیم. این کیمستری ریویوز اومده نظرسنجی تا الان برگزار کرده که من تا الان که خدمت شما هستم 25% کسایی که توی نظرسنجی شرکت کردن فکر می‌کنن که برنده جایزه خانم خواهد بود. سال گذشته 18% پیش بینی کرده بودن که خانم خواهد بود که نبود و هر دو نفر آقا بودن. حالا باید ببینیم امسال چی میشه.
ولی افزایش داشته نسبت به گذشته که حالا پیش بینی میکنن که خانم که این جایزه
بیشتر بزن. کاربرای این سایت معتقدن که برنده جایزه یک بیوشیمیدان خواهد بود. سال گذشته جایزه تقریبا شیمی محض بود. امسال حدس میزنن که یک چیزی هست بین زیست و شیمی و احتمال کسی که این رو برنده میشه کسیه که تو این حوزه کار میکنه. یه سری اسامی تا اینجا مطرح شده که من خیلی کوتاه راجع به اینها توضیح بدم. اسامی خانم کارولین آر برتوزی هست. خانم کارولین آر برتوزی اگر اشتباه نکنم در زمینه شیمی سیستم ها کار میکنه، الان هم استاد استنفورد هستن و خیلی آدمیه که کارهای خیلی زیادی انجام داده. یکی از کاندیداهایی که مردم توی این سایت پیش بینی کردن ایشونه. آقای عمر یاغی هست که ما ایشون رو قبلا میشناسیمش. عمر یاغی برنده جایزه مصطفی هم شد، استاد دانشگاه برکلی و دو سه سال پیش بود اومد ایران و یکی از افرادی هست که کارهای تحقیقاتی بسیار گسترده ای انجام داده. نفر بعدی جان جامپر هست. اسم ایشون که تو این لیست قرار گرفته خیلی جذابه به خاطر اینکه جان جامپر جزو کسایی که در زمینه هوش مصنوعی کار میکنه و کس جزو افرادی که تو شرکت دیپ مایند در زمینه در واقع پیش بینی ساختار پروتئین ها به کمک هوش مصنوعی فعاله. و نفر آخر این لیست کریستوف ماتیازوفسکی هست. ایشون میشه گفت جزو سلبریتی های دنیای علمه. لیست جایزه ای نیست که تا حالا برنده نشده باشه و صفحه ویکی‌پدیاش رو که نگاه بکنید باید دو سه تا صفحه بزنید تا فقط لیست جوایز ایشون پر. یکی از چهره‌های شاخص دنیای شیمی پلیمر هستن ایشون. این سایت پیش بینی کرده که یکی از این چهار نفر احتمالاً شانس برنده شدن رو دارن. توی این هفته‌های باقی مونده تا نوبل سعی می‌کنیم هر هفته یه لیستی از یه وبسایتی رو با هم دیگه مرور کنیم تا ببینیم جایزه نصیب کی خواهد شد.
ببینیم که این پیش بینی‌ها چقدر شادم درست
نصیب من شد. گفتن مثلا زنگ زدن از آکادمی نوبل و گفتن که بیا جایزه‌تو بگیر.
ما همینجا برنامه رو پوشش می‌دیم پخش مستقیم چه شود آقای دکتر داشت طاهر زاده. واقعاً جدی. وای فکر کنید یه لحظه فکر کنم اصلا هیجان زده شدم. خب حالا بپردازیم قبل از اینکه فاصله بگیریم چون امشب می‌خوایم راجع به نور صحبت کنیم و فکر کنم شما یک سوالی هم می‌خوایم بپرسین از مخاطبینمون. بپرسین شما سوال رو تا بعد دیگه وارد بحث بشیم.
چطور ما میتونیم تعیین بکنیم که ستاره ها به ما نزدیک میشن یا دور میشن؟
به ما بگید لطفاً از طریق 3094 و 2265 2465 2265 2466.
تو حوزه فناورانه این روزها خب به هر حال واژه‌های خیلی متفاوتی ما باهاش روبرو هستیم که خیلی هاش رو معنیش رو درک می‌کنیم و خیلی هاشون همچنان درباره‌شون ابهام داریم، اما از اونجایی که واژه‌های جدید هستن سعی می‌کنیم که بدون اینکه درباره چراییشون در واقع بحث کنیم بپذیریمشون و استفاده کنیم ازشون. اما این دو کلمه‌ای که شما فرمودین نوآوری و خلاقیت دو تا کلمه‌ای هستن که معمولاً به جای همدیگه استفاده میشن، یه جورایی به هم مرتبط هستند ولی دقیقاً معنی یکسانی ندارند. اگه بخوایم در واقع نوآوری رو معنی کنیم باید بگیم که یه عملکرد سازمان یافته است که به معرفی محصولات جدید، سودمند و قابل تولید می‌پردازه. در واقع خدمات، فرایندها یا مدل‌های کسب و کار رو توسط یک سازمان میتونیم با نوآوری در واقع ارائه بدیم، اما خلاقیت در واقع توانایی شناختی یک فرد یا گروهی از افراد هستش برای بهبود ایده های سنتی، قوانین و الگوها که به ایجاد ایده های معنیدار در واقع کمک میکنه. اگه بخوایم در واقع این دوتا رو حالا در کنار هم قرار بدیم، باید بگیم که نوآوری پیاده سازی ایده های ناشی از خلاقیته. شاید این بهترین تعریف باشه که بتونیم دوتا رو در کنار هم قرار بدیم. اما در کنار این موضوع، حالا باورهای دیگه‌ای هم در حوزه خلاقیت و نوآوری وجود داره، از جمله این که فکر می‌کنیم که یک کسی که خلاقه از همون ابتدای زندگیش خلاق به دنیا اومده. برای همینم تصورمون اینه که خب من که خلاق نیستم، پس نمیتونم خلاق باشم و بهتره که خلاقیت رو بسپریم به اهلش. اما حقیقت اینه که نه، خب خلاقیت هم مثل خیلی از چیزهای دیگه اکتسابیه و ما میتونیم حالا یه جورایی تشبیه کنیم به ورزش کردن، که هرچی بیشتر ورزش کنیم میتونیم عضلات قوی تر داشته باشیم و خلاقیت هم هر چقدر که بیشتر تمرین کنیم میتونیم خلاقانه تر رفتار کنیم. خیلی وقتها هم ما تصورمون این هستش که وقتی میخوایم خلاقیت داشته باشیم حتما باید در فضا و زمان مشخصی قرار بگیریم، بشینیم و خلاقانه فکر کنیم. این چیزیه که خب واقعا منسوخه. اگه بخوایم همچین شرایطی رو ایجاد کنیم، میشه گفتش که اون خلاقیت هیچ وقت شکل نمیگیره. لازمش اینه که چه در شرایط فردی چه در شرایط سازمانی، ما همیشه زمان رو و به خصوص فضا رو به گونه‌ای طراحی کنیم که آماده پذیرش خلاقیت باشیم و افراد در شرایطی قرار بگیرن که خلاقانه بتونن رفتار کنن. حالا این شرایط دقیقا هم نباید در یه زمان مشخص باشه، شرایطی که باید 7 روز هفته و 24 ساعته وجود داشته باشه تا بشه خلاقانه فکر کرد و تصمیم گرفت. خیلی ها مثلا به هر حال فکر میکنن که یه سازمانی که بخواد خلاقانه رفتار کنه باید بودجه خیلی خاصی هم برای خلاقیت قائل بشه. خب اما حقیقت و آنچه که وجود داره اینه که صرف هزینه دقیقا نشون دهنده این نیستش که میتونیم خلاقیت رو بالا ببریم. همونطور که درباره خلاقیت های فردی که میشه در واقع خلاقیت رو تقویت کرد و ارتقا داد، در سازمان ها هم اتفاق میفته و یه سری راهکارها وجود داره که یه سازمان میتونه خلاقانه تر حرکت کنه. یکی از باورهای دیگه اینه که ما همیشه فکر میکنیم که نوآوری با استارتاپ ها و کارآفرینی همزمان با هم اتفاق میفته و بیشتر خلاقیت ها رو ما باید از استارتاپ ها توقع داشته باشیم، در حالی که اینطور نیست و واقعا سازمان ها و در واقع شرکت های بزرگ هم خیلی وقتا ایده های خلاقانه و نوآورانه خیلی خوبی دارن. اما از اونجایی که به هر حال استارتاپ و هر کدوم از کسب و کارهای پا بر پایه یک ایده خلاقانه و جدید هستند، شاید این در ذهن ماها متبادر میشه که خب پس حتما باید در استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچیک خلاقیت ها وجود داشته باشه. ولی فراموش نکنیم که نوآوری خود به خود شکل نمیگیره و احتیاج به تمرین، پشتکار و مطالعه و آموزش داره.
خیلی متشکرم از خانم دکتر بهار صفوی عزیز بابت این بخشی که تهیه کردن و دیگه فکر کنم خیلی کامل و جامع متوجه شدیم که خلاقیت هم مثل هر چیزی نیاز به تمرین و شاید حتی تکنیک داشته باشه و به مرور ما میتونیم آدم‌های خلاقی بشیم، به شرط اینکه بهمون نگن چرا این کار کردی، چرا اون کار نکردی. خلاقیت چیزی میخواد که شما باید خیلی بی‌پروا فکر کنی و بتونی اون ایده‌ای که داری رو بتونی که یه جورایی به ثمر برسونی. حالا بریم سراغ بحث اصلی امشب و این هفتهمون که میخوایم راجع به نور صحبت کنیم جناب آقای دکتر. و نور ماهیت فیزیکی داره، درسته؟
همه چیز پیرامون ما ماهیت فیزیکی داره.
مثل صدا که صحبت کردیم اون هفته و از بعد فیزیکی رسیدیم
یک مفهوم فیزیکی ایش. داره همه چیز، یک هویت داره که اون هویتشون معمولا همه فیزیکیه. حالا میتونه بعضی از چیزها و پدیده‌ها یک ماهیت شیمیایی هم کنار خودش داشته باشه، میتونه کاربرد توی شیمی داشته باشه. یعنی خارج از این که هر چیزی یک هویت فیزیکی داره، اون هویت شیمیایی داشتن معمولا گره میخوره با هویت فیزیکی. نور هم یک همچین چیزیه. نور در واقع ابزاریه که ما جهان پیرامون خودمون رو به کمک اون میبینیم.
بله، اگر نبود نه رنگ‌های وجود داشت،
اصلا کلن هیچ تعریفی دیگه از جهان نمیتونستیم داشته باشیم. الان ما همه چیز رو به کمک نور تعریف میکنیم و در واقع ماهیت نور هست که به ما این ویژگی رو میده. اما نور واقعا چیه؟ اینکه دقیقاً از لحاظ هویتی نور چیه یه موضوعی بوده که قرنها و قرنها مورد مناقشه بوده و حتی تا ابتدای قرن 20 میلادی هم کماکان در مورد اینکه نور یک پدیده فیزیکی ذره‌ای یا موجیه کماکان اختلاف نظر وجود داشت. اما ما اول میدونیم که قبل از اینکه بخوایم در مورد بحث ذره‌ای بودن یا موجی بودنش صحبت بکنیم، اول ما باید توافق بکنیم با هم دیگه موج یک سری ویژگی، نور یک سری ویژگی‌های موجی داره. یعنی فارغ از تمام اتفاق‌های دیگه این ویژگی رو داره. چرا؟ چون از یک مجموعه تابش در واقع مغناطیسی و الکتریکی تشکیل شده. یعنی دو تا میدان الکتریکی و مغناطیسی رو هم دیگه عمودن، به سمت جلو حرکت میکنن و موج در واقع نور رو ایجاد میکنن. این در مورد موجی بودنش. اما در مورد ذره‌ای بودنش، تا قبل از آقای اینشتین که در واقع همه چیزمون رو به ایشون گره خورده در دنیای معاصر فیزیک، تمامی دانشمندها بر این باور بودن که نور یک خاصیت موجی داره. چجوری به این موضوع رسیده بودن؟ یه منبع نوری رو قرار میدن جلوی یک دیوار و اون رو به سمت دیوار میتابونن. روبروی این یک صفحه‌ای قرار میدن روبروی منبع نور و دو تا حفره روش ایجاد میکنن و میبینن که اون ور روی دیوار وقتی که این صفحه رو گذاشتن یک سری خطوط خیلی پررنگ ایجاد میشه، یه سری خطوط کمرنگ و یه جاهایی هم محو میشه و این نشون دهنده اثر امواجه. یعنی یه جاهای امواج اومدن همدیگر رو تقویت کردن، نور پررنگ شده، یه جاهایی همدیگر رو خونسا کردن و یه جاهایی تأثیرشون بینابینی بوده. این ویژگی موجی
بودنشه.
اما همون سالها ابتدای قرن بیستم یه اتفاقی افتاد که ویژگی موجی بودن رو یکم زیر سوال برد. اونم کشف پدیده فوتوالکتریک بود که امشب حالا قرار هستش یه مقدار ما تو قسمت کاربرد نور توی شیمی هم راجع به پدیده فوتوالکتریک بیشتر صحبت کنیم. اما قبل از اون کلن پدیده فوتوالکتریک چیه؟ یک صفحه فلزی که مملو از الکترون هست،
بله،
وقتی بهش نور برخورد میکنه الکترون ها ازش جدا میشن و توی یک مداری میرن، بله، میرن بر میگردن، یه اتفاقایی حالا براشون میفته. یه در واقع نکته ای هم بگم، ما قبلا توی صفحات خورشیدی که صحبت کرده بودیم در این موضوع خیلی مفصل باز، بله، کرده بودیم. حالا دوباره برمیگردیم یه ذره راجبش صحبت میکنیم،
یه ذره عمیق‌تر میشیم نسبت به اتفاقی که میفته در صفحات خورشیدی.
اگر ما بخوایم با ویژگی موجی بودن نور به این داستان نگاه بکنیم، هر نوری که برخورد میکنه به این صفحه باید الکترون رو از جای خودش بکنه به خاطر اینکه نور داره برخورد میکنه، الکترون ها جمع میکنن انرژی رو و بعد حرکت میکنن موقعی که فقط موجی بودن نور رو لحاظ کنیم. اما اینشتین دید همچین اتفاقی نمیفته. نور باید یک فرکانس مشخصی داشته باشه تا بتونه اون الکترون رو جابجا بکنه. الکترون بدون اینکه یک فرکانس مشخصی یا در واقع سطح مشخصی از انرژی رو دریافت بکنه
نمیتونه جابجا بشه،
حرکت نمیکنه. اون موقع بود که اومد گفتش که پس نور علاوه بر اون خاصیت موجی خودش خاصیت ذره‌ای هم داره. به صورت بسته‌های انرژی این رو اومد تعریف کرد. یعنی گفت ما یک سری چیزهایی داریم به اسم فوتون که در هر فوتون یک موجی نهفته است و این معادل انرژی هست که میتونه اون در واقع نور به اون الکترون بده و الکترون رو از جای خودش بکنه. برای اینکه یه تصویر بهتری از این موضوع داشته باشیم، بیایم یه پلکان رو تصور بکنیم. من و شما وقتی میخوایم از یک پله بالا بریم، باید پامون رو به یک اندازه مشخصی بالا بیاریم. یعنی یا بذاریم رو پله اول یا دوم یا سوم، یه سری اعداد صحیحه. ما نمیتونیم پامون رو بذاریم رو پله 1.5 یا مثلا بذاریم رو پله مثلا 4/3. باید مقدار مشخصی انرژی داشته باشه. الکترون هم برای اینکه بخواد از این سطح بلند بشه و بره سطح بالاتر،
انرژی مشخصی
انرژی باید کاملا مشخص باشه و این در واقع همون مفهوم کوانتیده بودن بسته های انرژیه که اینجا دیگه به بحث ما ربطی نداره، میذاریمش کنار. پس ما تا الان متوجه شدیم که نور برای اینکه بخواد الکترون رو بکنه از جای خودش باید انرژی مشخصی داشته باشه. پس هم هویت ذره‌ای داره و هم هویت موجی داره.
بله.
این تا اینجا. اما نور خودش بخشی از تابش الکترومغناطیسه، یک محدوده خیلی وسیعی از طیف‌های مختلف در واقع تابشی که میتونه از پرتوهای گامای پر انرژی شروع بشه تا امواج رادیویی کم انرژی ادامه پیدا بکنه. چرا حالا ما اینقدر گیر دادیم به این قسمت نور مرئی و چرا ما اینقدر با این نور مرئی ارتباط برقرار کردیم؟ از شما میپرسم خانم کفاشلر، به نظر شما چرا ما فقط این محدوده 400 نانومتر تا 700 نانومتر رو که حالا اصطلاحا بهش میگیم محدوده نور مرئی میبینیم و مثلا محدوده فروسرخ رو نمیبینیم، محدوده فرابنفش رو نمیبینیم؟ فکر میکنید چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
به بحث قبلمون مربوط میشه، یعنی میزان در واقع فوتون هایی که